بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 180 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 142 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. و آیه بعدی که می فرماید مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. این آیه در ادامه بقیه آیاتی است که در شأن منافقین نازل شده. برخی از صفات آنها در آیات قبلی و در دیگر سوره ها گذشت و مقدار دیگر از صفات منافقین در این آیات و در دیگر سوره ها خواهد آمد. الله تعالی در این آیه خبر می‌دهد و من اصدق من الله قیلا ان المنافقین یخادعون الله. منافقین راه فریب و نیرنگ با الله تعالی در پیش می‌گیرند و به گمان و زعم خودشان دارن ذات الهی را فریب می‌دهند. می‌گویند به محمد ایمان می‌آوریم و در ظاهر دین اسلام را می‌پذیریم و می‌گیم که ما مؤمن هستیم، ولی در حقیقت و در باطن آنها کافر هستند و یک ذره ایمان در دل آنها جا نکرده و به این صورت دنیای خود را تضمین می کنیم و در کنار دولت اسلام، در کنار دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم به زندگی خود ادامه می دهیم. با آن درویی و ریایی که در پیش می گیرند به گمان خودشان به سعادت می رسند. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، و این در صورتی که الله تعالی آنها را فریب می‌دهد. فریب دادن الله تعالی مانند مکر الله و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین، و همچنین کید کفار یکیدون کیدا و اکید کیدا، و همچنین استهزاء و مسخره کفار و منافقین الله یستهزئ بهم. من فرمایم در سوره توبه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هر کاری که انسان در پیش بگیرد، هر راهی، چه خوب چه بد، الله تعالی به همان گونه جواب او را خواهد داد. اگر با صدق، اگر با اخلاص، اگر با ایمان کارهات را انجام بدی، الله تعالی نیز با صدق با تو برخورد خواهد کرد و تو را رها نمی کند و یار و یاور تو خواهد بود و وعده های خود را در حق شما و امثال شما عملی خواهد کرد. اگر راه نفاق انسان در پیش بگیره و به گمان خودش داره الله و مؤمنین رو گول می زنه، الله تعالی با همین راه با آن بنده عمل خواهد کرد. اگر راه مسخره و استهزا در پیش بگیره، الله تعالی نیز به همان شکل با او برخورد خواهد کرد. پس در حقیقت این انسانه که با کارهای خودش و با نیتهای خودش نتایج اعمالشو خواهد دید. هرچی بکاری همان درو خواهید کرد. و در سوره بقره آمده که در شأن منافقین و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا. در اینجا فقط به ذات الهی اکتفا کرد. در سوره بقره انسانهای مؤمن را نیز در کنار الله تعالی ذکر کرد. یعنی منافقین میگم هم مؤمنین رو فریب میدیم و جان خود را و مال خود را حفظ میکنیم با ادعای دروغین ایمان، و هم الله تعالی را گول میزنیم. و اذا قاموا الى الصلاه، اینا کسانی هستند که وقتی برای اقامه نماز برپا میخیزند، یعنی برای نماز خواندن به سوی مسجد میان، قاموا کسالا، با کسالت، با بی‌حوصلگی، با اینکه انگار مثلا اونو مجبور به کاری کردن این کار را انجام میده، از روی ایمان نیست، از روی علاقه و شوق نیست. و این تفاوت کاری است که انسان از روی علاقه انجام بده یا به منظور دیگری این کار را انجام بده. منافق چون ایمان به روز آخرت نداره، نمازی که میخونه برای الله نیست، پس شوق و ذوق الهی در اون وجود نداره، برای اینه که جان و مال خودش رو در مقابل مسلمان ها حفظ بکنه. به همین منظور انسان کاری که به اون ایمان نداره درست انجام نمیده. هر کاری باشه، آن کار بر بگرده به مسائل دین یا به دنیا، وقتی انسانی علاقه‌ای به کار بنایی نداره و این کارو دوست نداره، حتی اگر سر اجبارم بره سر اون کار، درست اون کارو انجام نمیده، چون میخواد خودشو از این کار رها بکنه، یک چیزی انجام بده که بگه من اینو انجام دادم، سرسری انجام دادن کاری. یراؤون الناس، در این کارهایی که انجام میدن خصوصا مسئله نماز، فقط دارن رعایت حال مردم میکنن، یعنی به مردم نشون میدن که ما هستیم، دیگه امیدی به اجر و ثواب آخرت ندارن چون ایمان به اون مسائل ندارن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و الله تعالی را جز مقدار کمی بیشتر یاد نمی کنند. یکی از نشانه های منافق اینه که الله را کم یاد می کنه، بیشتر در غفلت دنیاست و از یاد الهی غافل میشه، فراموش می کنه. نسوا الله فنسیهم، در سوره توبه می فرماید منافقین کسانی هستند که الله تعالی را به فراموشی سپردند، الله نیز آنها را به فراموشی خواهد سپرد. همان گونه که خودشون این کار را انجام دادن، در آن روز و لحظه‌ای که به یاری الله تعالی نیازمند هستند، الله آنها را رها می‌کند به حال خود، چه برسد به کسی که اصلاً الله را یاد نمی‌کند. منافق حداقل مقدار کمی ذات الهی را یاد می‌کند، ولی وای بر حال کسی که ملحد است، اصلا ذات الهی را قبول ندارد، منکر وجود الله متعال است. وای به حال کسی که به ذات الهی ناسزا میگوید. اما در وصف مؤمنین آمده که اهل ایمان پیوسته در حال ذکر هستند و به آنها دستور داده شده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة واصيلا، پیوسته و زیاد در حال ذکر الهی باشید، چون ما در حقیقت برای همین منظور آفریده شده ایم. هدف از خلقت ما چیست؟ ما چرا به این دنیا آمده ایم؟ الله تعالی چرا ما را آفریده؟ بی هدف ما را آفریده که چند سباهی در این دنیا زندگی بکنیم و به گونه های مختلف به مال و اموالی برسیم و عمر خود را سپری بکنیم و تمام شد و رفت، مانند دیگر مخلوقات، مانند دیگر حیواناتی که دارن زندگی میکنن. اگر این گونه باشه که حیوانات هم از انسان بهتر میشن، و به همین منظوره که در قرآن فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، کسانی که این گونه فکر میکنن مانند حیوان هستن، بلکه از حیوان پستر هستن، چون حیوان به هر حال بر اساس آن فطرتی که آفریده شده داره میره جلو و کار خودش رو انجام میده، فطرتش اینه، از فطرتش خارج نمیشه. فطرت حیوان اینه که زاد و ولد داشته باشه و بخوره، ولی انسان برای هدف دیگری آفریده شده، بار امانت و تکلیف بر عهده او گذاشته شده. پس کسی که شانه های خود را از این بار خالی میکنه و این امانت را کنار میذاره و به درستی انجامش نمیده یا اصلا انجامش نمیده، این انسان داره راه بسیار خطرناکی رو طی میکنه. ما برای این آفریده شده این که الله تعالی را عبادت بکنیم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پروردگار میفرماید که من جن و انس را جز برای اینکه تنها مرا عبادت بکنن برای چیزی دیگری نیافریدم. و اون کارهای دیگری که ما در کنار عبادت انجام میدهیم، اینها به صورت عارض برای ما شکل میگیره، یعنی هدف نیست. مانند مسافری که از شهر ما عوض مثلا میخواد بره به شیراز، هدف او رسیدن به شیراز است، ولی ممکنه در بین راه توقفاتی داشته باشه. این توقفاتی که صورت میگیره یا آن نگاه‌هایی که به طبیعت میندازه در بین راه، هدف اصلی او این نیست، گذراست، داره اتفاقاتی صورت میگیره. زاد و ولد ما در این دنیا، خوردن و آشامیدن ما، کار کردن ما، اگر بود عبادی نگیره، اگر روح عبادت در آن دمیده نشود، دنیاست و دنیا هم دنیاست. دنیا یعنی پست و فرومایه، از بین خواهد رفت دیر یا زود و هیچ ارزشی نداره. مذبذبین بین ذلک، انسان‌های منافق در بین این حالت‌ها در تردد هستند. مذبذب، خود کلمه زبزبه یعنی تردد، یعنی تحرک، یعنی فرکانس. حتی امروزه به زبان عربی به فرکانس میگن زبزبه، یعنی چیزی که در حال استرابه. انسان منافق همیشه در حال استرابه، در این حالت، حالتش این، از این حالت خارج نمیشه. از یک طرف میخواد اهل ایمان رو از لحاظ ظاهری راضی نگه دارن، یحلفون بالله لکم لیرضوکم، قسم میخورن به ذات الهی تا شما را راضی نگه دارن. بالاترین هدف منافق اینه که بنده را راضی نگه دارد. یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. و این در صورتی که رضایت الله تعالی و رضایت رسولش اعتبار داره. شما راضی بشید یا راضی نشید، وقتی که قسم میخورن، آنچنان که در سوره توبه آمده، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فرض بگیریم که شما بندگان از منافقین با آن قسمهایی که میخورن راضی شدید، خب نتیجه چی؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، الله تعالی از انسانهای فاسق و منافق راضی نمیشه. رضایت چه کسی معتبره؟ رضایت چه کسی سرنوشت انسان رو تعیین میکنه؟ رضایت بندگان یا رضایت الله متعال؟ رضایت کسی که حساب و کتاب به دست اوست؟ رضایت کسی که بهشت و جهنم به دست اوست؟ یا رضایت کسانی که هیچ کاری نمیتونن برای تو انجام بدن؟ هر کسی در روز قیامت به فکر خیش، نفسی نفسی، آن روزی که انسان از پدر و مادر خودش فرار میکنه، از همسر خودش فرار میکنه، از فرزندان خودش فرار میکنه. هر کسی مشغول کار خودشه، هر کسی یک مشغولیتی داره که برای خودش کافیه، دیگه وقت نداره به فکر دیگران باشه. میخوای رضایت اینا رو جلب بکنی یا رضایت رب العالمین، آن ذاتی که الله تعالی فرمود و رضوان من الله اکبر، رضایت الله متعال از آن بهشتی که نعمتها در آن قرار داده شده، چون این آیه بعد از ذکر نعمتهای الهی در بهشت آمده، آنجا که میفهمد وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساکن طیبتا في جنات عدن. این پاداش انسانهای مؤمنه، بهشتهای برین با آن نعمتهای فراوانش. ولی بعد میگه و رضوان من الله اکبر، و رضایت الله متعال از این مسائل بسیار بالاتر و فراتره. رضایت چه کسی رو میخوان اینا به دست بیارن؟ مذبذبین بین ذلک، لا اله الا، نه کاملا به طرف کفار هستن، چون باطن آنها کفره، اقتضا میکنه باطن کفرشون که با کفار یک صف بشن و برن با آنها زندگی بکنن. نه هم با اهل ایمان هستن به صورت کامل، چون ظاهر ایمانشون اقتضا میکنه که با اهل ایمان باشن، ولی چون حالت دوگانگی دارن، ظاهر و باطنشون با هم یکی نیست، باطنشون با اهل کفر، ظاهرشون با اهل ایمانه. به همین دلیل میفرماد نه به صورت کامل با اهل کفر هستن، لا اله الا ولا اله الا، و نه هم به صورت کامل با اهل ایمان هستن، اون وسط گیر کردن. و این یک گمراهی است، این حالت یک حالت گمراهی پیچیده است. حتی این نوع گمراهی از گمراهی کفر و شرک و الحاد واضح هم بدتره، و به همین منظور در دو آیه بعد می فرماید که جای آنها در ته جهنمه. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، و هر کسی که الله متعال او رو گمراه بکنه، ای محمد فلن تجد، یعنی تو، خطاب به پیامبره، و یا اینکه بگیم خطاب به هر انسان افترازی که این آیه به گوشش برسه، نمیتوانی هیچ راه هدایتی برای او پیدا بکنی. اگر کسی که الله متعال او رو گمراه کرده باشه، 100 سال هم بشینی کنارش نصیحتش بکنی، یک ذره در او تأثیر نخواهد کرد. پیامبر نوح علیه السلام به نص قرآن 950 سال در بین قومش باقی مون و آنها را نصیحت میکرد. فلبث فیهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سال 50 سال کم. 950 سال فقط آنها را نصیحت میکرد شب و روز. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز با آنها صحبت میکرد. فلم یزدهم دعائی الا فرارا، و دعوت من، نصیحت من به آنها جز این که آنها بیشتر از من فرار بکنن و از دستورات الهی بیشتر فرار بکنن، نتیجه دیگری به بار نیاورد. چه کسی 950 سال میتونه طاقت بیاره قومش رو نصیحت بکنه و آن نصیحت جز بر فرار آنها چیزی دیگری نیفزاید؟ ما امروزه جامعه ما دچار یک حالت به نام دینگوریزی شده، به وجود اسبابی که حالا منجر به این مسئله شده، در خیلی ها حالت یأس و ناامیدی به وجود اومده. چند سال از این موضوع گذشته؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ کجاست 950 سال، کجاست 40 سال؟ و بعد در این حالت دینگوریزی و ناامیدی چقدر ما مردم رو دعوت کردیم؟ پیامبر نوح علیه السلام لیلن و نهارا، شب و روز فرمود ثم اینی دعوتهم جهارا، در مجالس علنی اونا را دعوت می کردن. بعد می فرماد اینی اسررت لهم، به صورت سری اونا را دعوت کردم. اسررت لهم اسرارا، به شکلهای مختلف، به صورت گروهی، به صورت فردی. تمام راه های ممکن را پیامبر نوح علیه السلام برای دعوت مردم به کار بود و 950 سال به کارش ادامه داد. بعد از 950 سال دعا کرد، گفت بار الله این قوم را نابود کن، که دیگه مثل اینکه اینا ایمان بیاور نیستن، این قوم دیگه ایمان نمیاره. و همین مسئله به پیامبر نوح وحی شد. در سوره هود می فرماید و اوحی الی نوح، به پیامبر نوح علیه السلام وحی شد که انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، که ای پیامبر نوح جز آن کسانی که به تو ایمان آورده اند، که تعدادشون هم خیلی کم بود، و ما آمن ماه الا قلیل، خیلی کم به او ایمان آوردن، جز اینایی که به تو ایمان آوردن دیگه کسی دیگری ای پیامبر نوح به تو ایمان نخواهد آورد، دیگه موضوع تمام شده است. پس هر کسی که الله متعال اونو گمراه بکنه، 1000 تا پیامبر هم فرستاده بشه، با هم دست جمعی برای یک شخص بشینن دورش حلقه بزنن، و حتی بالاتر از آن اگر الله تعالی کتاب به دست آن شخص بدهد از آسمان، ولو نزلنا علیهم قرطاسا، کتاب آسمانی بدن دست آن شخص، از آسمان نازل بشه به دست او، بازم ایمان نخواهد آورد. پس کسی که اهل ایمان نیست، کسی که داری نصیحتش میکنی، کسی که داری بهش میگی آخرتی هست، حساب کتابی هست، بیهوده آفریده نشده ای، فلانی فکری به حال آخرتت کن، نذار که جو حاکم بر جامعه بیدینی تو رو از دین خارج بکنه، تو رو سست بکنه، پایدار باش در راه دین داریت. وقتی همه اینا رو بهش میگی، میگه ول کن. وقتی این حرفا گذشته بهت میگه، تمام شد، دنیا پیشرفت کرده، مردم به کره ماه رسیدن، یا اون سفینه فضایی که فرستادن جیمز وب رفته نمیدونم کجا و کجا عکس گرفته آورده، تو داری حرف از چه میزنی؟ این انسانو چگونه میخوای هدایت کنی؟ این انسانو چگونه میخوای بهش بفهمی، بهش بفهمانی که ما مشکلی با سفینه فضای جیمز وب نداریم، بره هر جا میخواد کشف بکنه، ما بحث اونا رو نداریم با تو، ما داریم به تو میگیم که آخرت تو فراموش نکن. ولی بازم هیچ جز این که بر عناد او و بر فرار او افزوده شود، میبینی که هیچ چیزی حاصل دست شما نیست. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. اینو فراموش نکنید، این جمله در آیات بسیار زیادی از قرآن اومده، که البته این قاعده در غیر ایمان هم صادقه. در هر جا، هر کسی، در هر زمینه ای، حتی زمینه های دنیوی، علاقه به چیزی نداره، شما میخوای اونو علاقه مند بکنی ولی نمیخواد، 100 سالم بشینی تشویقش بکنی فایده نداره. یک جرقه باید باشه، یک اتصالی باید صورت بگیره تا شما بتوانید آن اتصال رو تقویت بکنید. ما فقط تقویت کننده هستیم، ما فقط راهنما هستیم، ما نمیتوانیم صاحب آن جرقه و اتصال باشیم. ما فقط میتوانیم استعدادها را شناسایی بکنیم و در راه شکوفایی آنها گامهای مثبت برداریم، ولی اصل استعداد ما نمیتونیم بکاریم. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم که خیلی علاقه داشت، خیلی غصه میخورد که چرا کفار قریش ایمان نمیارن، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 13 سال شد اکثر اهل مکه ایمان نیاوردند. بگذاریم از 950 سال پیامبر نوح علیه السلام، 13 سال پیامبر در مکه بود و این موضوع باعث ناراحتی پیامبر میشد، غصه میخورد. الله تعالی خطاب به پیامبرش فرمود که فلعلک باخع نفسک، آی میخوای خودتو بکشی از غم و خسته، از تأسفی که میخوری که چرا اینا ایمان نمیارن. هر کسی ایمان نیاور و غصتشو نخور. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ای پیامبر تو بعد از ادای واجب خودت، آن چیزی که به تو دستور داده شده که تبلیغ دین باشه، اگر دیدی کسانی دارن به سوی کفر سرعت میگیرن، یسارعون فی الکفر، و حرفتو گوش نمی کنن و نمیخوان حرفتو بشنوند و انگشتان خود رو در گوشای خود فرو میبرن تا صدا تو رو نشنوند، و اگر امروزه به صورت برنامه های مجازی باشه بلافاصله فایلاتو حذف میکنه یا استوب میزنه روی صدات، نمیخواد بشنوه. اینا باعث ناراحتی تو نشه. ولا یحزنک، حزن و اندوه برای تو به بار نیاره، چون ای پیامبر تو مالک هدایت دیگران نیستی. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی که الله اونو گمراه کرده تو مالک هدایت او نیستی. پس ناراحت نشو که چرا ابو جهل ایمان نیاورد، ناراحت نشو که چرا ابو لهب ایمان نیاورد، کار خودتو بکن. پیامبرانی بودن آنچنان که در حدیث صحیح آمده برای اقوامی فرستاده شدن که فقط 1 نفر بهش ایمان آورده. رأیت النبی ماه الرجل و رأیت النبی ماه الرجلان، 2 نفر بهش ایمان آوردن. و رأیت النبی لیس ماه احد، و پیامبرانی را دیدم که هیچ کس به او ایمان نیاورده بود، هیچ کس، ولی وظیفه خودش رو انجام داده. من و شما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. همه ما باید در راه دین الله تعالی تلاش بکنیم. آن جهادی که در قرآن آمده جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه دین الله تعالی آنگونه که شایسته و سزاوار و لایق هست تلاش بکنید. و این مسئله فقط بر عهده علما نیست، در عهده تک تک افراد امت است. هر کسی به اندازه وسع و تواناییش، جاهدوا باموالکم و انفسکم، با مالی که دارید باید در راه الله تعالی جهاد بکنید، با آن جانی و آن عمری و آن وقتی که به شما داده شده باید اینها را همه قربانی بکنید در راه الله، نه اینکه برعکس بیایم دین را دکان بکنیم. الله تعالی میگه بیا مال تو خرج دین بکن، بعضا میان دین رو دکان میکنن. به همین دلیله که حافظ اینجا دیگه اعصابش خرد میشه و میگه حافظا می خورو رندی کن و خوش باش، ولی دام قرآن مکن چون دیگران، دام تزویر نکن چون دیگران قرآن را. میگه برو اگه میخوای شرابت بخوری برو شرابت بخور، اگه میخوای بری رندی بکنی یعنی برقصی برو برقص، برو خوش باش. میخوای بری این گناهانو انجام بدی برو انجام بده، ولی دین و دکان نکن، قرآن را دام تزویر نکن. امروزه متاسفانه خیلی فکر میکنن که میشه دین رو وسیله برای رسیدن به دنیا قرار داد، در صورتی که الله متعال میگه دنیا تو بیار اینجا خرج کن، در راه دین قربانی کن، هم خودت هم عمرت هم مالت هر چیزی که در اختیار داری باید اینجا قربانی بکنی، و این مسئولیت بر عهده تک تک ماست. هر کسی به اندازه تواناییش باید سعی و تلاش بکنه، ولی نتیجه چی میشه؟ کسی ایمان بیاره کسی ایمان نیاره این دیگه کاری به ما نداره، چون مالک او ما نیست، مالک هدایت ذات الهی است. یا ایها الذین آمنوا، گوش کنید این خطاب ایمانی را، اهل ایمان را مورد خطاب قرار میده. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، انسانهای کافر را به جای انسانهای مؤمن به دوستی به ولایت نگیرید. این گونه نباشه که اگر در یک مسئله سر دوراهی گیر کردی باید یکی را انتخاب بکنی، یا کافر را انتخاب بکنی یا مؤمن را انتخاب بکنی. اگر واقعا اهل ایمان هستی سر این دوراهی گیر کردی، نگی که این کافر خیش منه، نگی که این نامسلمان همشهری منه، و این کسی که ایمان داره اقوام من نیست، این کسی که ایمان داره همشهری و همکشوری من نیست. این کار رو انجام ندهید. معتبر در نزد الله متعال رابطه ایمانی است. نباید مسائل قبیله‌ای و قومی غالب بر مسائل ایمانی بشه. در سوره توبه این گونه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان، پدران خود برادران خود را اگر راه کفر در پیش گرفتن و کفر را بیشتر پسندیدن از ایمان، استحب الکفر علی الایمان، ترجیح دادن کفر را بر ایمان ترجیح دادن، آنگونه که حال خیلی ها امروزه در جامعه ماست، علنا دیگه میگن ما دین نمیخوایم دیگه. خب خودش داره میگه، ما که حکم بر کسی نکردیم، خودش میگه من دیگه مؤمن نیستم، من دیگه پایبند به دین نیستم. حتی اگر برادرت باشه، حتی اگر مادرت باشه، حتی اگر پدرت باشه، لا تتخذوا آباءکم، فرمود پدرانتان و اخوانکم برادرانتان، اینا رو در مقابل انسانهای مؤمن، هرچند از قبیله شما نباشند، هرچند از خیش و قوم شما نباشند، اینها را به ولایت نگیرید بر مقابل آنها، این کار رو انجام ندهید. آنجا فرمود در سوره توبه و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، هر کسی که این کارو انجام بده دچار ظلم اکبر داره میشه، ظلمی که مساوی است با کفر. در سوره ممتحنه فرمود فانه منهم، در سوره مائده فرمود فانه منهم، هر کسی که یهود و نصارا و اهل شرک و اهل کفر و اهل الحاد، تمام فرقه های غیر ایمانی را ترجیح داد و او را پسندید در مقابل اهل ایمان، خودش با این کار مثل آنها شده. این من نمیگم، الله متعال داره میگه. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید با انجام دادن چنین کارهایی به الله متعال یک دلیل محکم بدهید تا شما را راهی جهنم کند؟ یعنی همین کافی است که انسان راهی جهنم بشه، همین کافی است که انسان از ایمان خارج بشه و وارد کفر بشه. این مسئله بسیار خطرناکه. سپس پرداخت به اوصاف دیگری از اهل نفاق و وضعیت آنها که چگونه خواهد بود که انشاءالله تعالی این موضوع را می سپاریم برای جلسه دیگر روز چهارشنبه انشاءالله تعالی. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.